اقدامی اونجا جهت خرید یا شنیدن انجام نمیشه. ولی راجع به این موضوع تمرکز داشتن، این رو خدمتون بگم که متاسفانه اپلیکیشن هایی که توسط شرکت های خصوصی دارن در واقع اداره میشن، با توجه به اینکه شرکت های سرمایه گذار این شرکت ها هیچ دید خصوصی، هیچ دید تخصصی و هیچ دید در واقع اختصاصی روی موسیقی ندارن و اصلا شاید سوادشون ندارن، باعث میشن که صرفا یه اپلیکیشنی از نظر ظاهری تولید بشه اما عملا استفاده‌ای نشه. این خیلی نکته مهمیه که در واقع اون تاریخچه یا اون هیستوری شما داره به کدوم کمپانی در واقع برمیگرده و اصلا اونا به عنوان سرمایه‌گذار شناختی از این بازار دارن یا نه. ولی توی موسیقی خودتون هم شاهد هستین که چه از طرف تهیه کننده و تولید کننده، چه از طرف اپلیکیشن ها، ما سواد کافی نمیبینیم متاسفانه
و هیچ عزمی هم نیست که دو طرف آشنا بشن به موضوع و با ابزار و تکنولوژی روز دارن هم کار سنتی قدیم رو میکنن.
آره متاسفانه این اتفاق داره میفته و یه چیز جالبتری که این وسط هست اینه که هیچ کدوم از طرفین هم نمیخوان این بیسوادی رو قبول بکنن، یعنی اینکه اصلا قبول یک شکست خودش واقعا شاید برای شما یک پیروزی رو هم به همراه بیاره. مثلا من اخیراً شنیده بودم که تو حوزه موسیقی چند تا از ناشرهای موسیقی خودشون تصمیم گرفته بودن که یک اپلیکیشنی رو در واقع راه اندازی بکنن.
بله.
و هیچ کدومشون هم از نظر وقت و فرصت اینو نداشتن که به این اپلیکیشن برسن و فکر میکردن با جمع‌آوری یک تیم مثلا فنی صرفاً میتونن یک یعنی اپلیکیشن رو تولید بکنن، بعدش هم از طریق مونوپول محتواهاشون توی اون اپلیکیشنه به یه سری از مخاطب برسن و
بازار رو تسخیر کنن.
و باز اپلیکیشن های خارج از ایران هم رقابت جدی بکنن. ولی خب این سنگ بزرگ که علامت نزدنه، متاسفانه سنگ این دوستانم نمیخوره و فقط حرفش زده میشه و اصلا نبایدم ورود بکنن. ببینید من تو صحبت قبلی هم که خدمت شما بودم تو برنامه قبلی این رو هم خدمت رو عرض کردم که کسی که ارائه دهنده سرویسه در تولید محتوا نباید دخالتی بکنه، چون این تمرکز رو از بین میبره متاسفانه. بلی. و این اتفاق داره الان میفته.
خب الان شرایط ما چگونه است؟ ارزیابی شما چیست به عنوان کارشناس؟ فروش فیزیکی 100% تعطیل شده؟ یا امیدهایی هست که دوباره برگرده به جایگاهی؟
ببینید کلن آلبوم در کل دنیا به صورت بین‌المللی محبوبیت آلبوم کم شده، اما هنوز یک سری از هنرمندهای خارج از ایران به این قائل هستن که کارشون رو به صورت آلبومی ارائه بدن. این بر چه اساسیه؟ بر این اساس که ارائه کردن آلبوم میتونه یک اعتبار و کردیت برای خواننده محسوب بشه.
بله.
و چیزی که الان خیلی حائز اهمیت شده که بخوام خدمتتون عرض بکنم به این صورته که اگر شما توی اینستاگرام به عنوان یک هنرمند وقتی دارید فعالیت می‌کنید نیازی به اون تیک آبی یا در واقع تایید شدن یا وریفای شدن داشته باشین، ملزم به این هستید که یک کاتالوگ در اپلیکیشن های بین‌المللی داشته باشین و توی اون کاتالوگ در واقع اسم شما ذکر بشه، اسم قطعات ذکر بشه و مشخص بشه که شما شناسنامه کاریتون به چه صورت هست. به خاطر همین شما اگر که بخواید حتی مثلا فعالیت بکنید صرفا با تک ترک نمیتونید تو حوزه بین‌المللی به صورت جدی و عالی حرکت بکنید،
ولی شاید با دو تا آلبوم بتونید.
بله این اتفاق میفته. الان برای چیزی که حالا من ازش اطلاع دارم به این صورتی که برای وریفای شدن و تایید شدن تو اینستاگرام شما باید حتما محتواتون روی یه پلتفرمی مثل اسپاتیفای، آیتونز یا یوتیوب قرار داده شده باشه از قبل و توی گوگل هم اسم شما توی سرچ ها بیاد که شما رو به عنوان یک هویت هنری قبول بکنن و بگن که آرتیسته و میتونه در واقع این تیک رو دریافت بکنه.
بله.
به خاطر همین این موضوع آلبوم توی سطح بین‌المللی شاید داره رشد بهتری میکنه، ولی داخل ایران متاسفانه همچنان ما سوار بر تک ترکیم.
خب ببینید توی این یک دهه شتاب بیشتری گرفت مجوز تک ترک ها از وزارت ارشاد و به نوعی چون فروش فیزیکی هم هزینه‌اش رفت بالا و دیگه به صرفه نبود، و خریدارم به اون شکل نداشت، دیگه الان خودروها حتی سیدی خور نداره دیگه، همه
بله
بلوتوث میکنن یا فلش ها و موارد دیگه هست، یا این فروشگاه های اینترنتی حتی قبل از این که بخوان عرضه عمومی بکنن یا رونمایی بگیرن قبلش میدن به همین بیپتونز که بردید، فروشگاه اینترنتی. نکته اینجاست که اینها میدانند تنها راهشون برای فروش داخلی و خارجی این فروشگاه هاست. چطور هنرمندان یا صنف موسیقی با مدیران این شرکت ها سر یک میز نمی نشینن و یک کاسه بکنن که به نفع هر دوشونه، فروش بیشتر، سود بیشتر برای هنرمند و اون شرکتی که داره سرمایه‌گذاری این تکنولوژی رو داره، ولی وقتی من نوعی ورود پیدا میکنم میبینم ابزار خریدش هنوز همون روال 10 سال پیشه. ولی الان نمیخوایم اسم ببریم چه رادیوهایی چه شرکتی در بیرون هستن، چجوری اسپانسرها حمایتگرها رو جلب میکنن و شما به راحتی هر چیزی رو که میخواید میتونید بشنوید با بهترین کیفیت. نه رقابتی وجود داره، نه اون سطح ثباتی که شما میفهمید دو طرفه هست. چگونه اینا دارن امورات میگذرونن؟ اینا همش که هزینه میشه، خب یه مقدار باورش سخت میشه، یه اتفاقات دیگه میفته، شاید من نمیدونم، شما میدونید، توضیح فرمایید.
خدمت رو عرض کنم که اگر ما الان بخوایم سمت تهیه کننده یا ناشر رو در نظر بگیریم به جهت همین موضوعی که فرمودین، ببینید ناشرها خب الان عمده درآمدشون از کنسرت هاست، حالا به خاطر 2 سالی که کرونا به وجود اومد و نتونستن کنسرت ها رو برگزار بکنن، یه ذره تمرکزشون به سمت این پخش دیجیتال رفت، یعنی گفتن تولیدات رو به این سمت ببریم که از حوزه دیجیتال بیشتر درآمدزایی داشته باشیم. اما یه موزلی به وجود اومد، اون هم این بودش که تهیه کننده متوجه شدن که خب میتونن تک ترک ها رو در فضای خارج از ایران با درآمدهای دلاری انتشار بدن، ولی داخل ایران تک ترک اصلا از طرف مردم مطلوبیتی نداره که هزینه بابتش پرداخت بشه.
بله.
پس در نتیجه رشد اپلیکیشن ها تو زمینه تک ترک همینجا متوقف میشه، ولی اون طرف تهیه کننده داره درآمدش رو کسب میکنه و درآمدی هم هستش که خب دلاریه و ارزیه و براشون جذابیت بیشتری داره. الان هم که حالا خدا رو شکر کرونا تموم شده و در واقع کنسرت ها راه اندازی شده، تمرکزشون باز بیشتر روی کنسرت ها هم داخل هم خارج از ایران هستش، نه روی خود پخش دیجیتال به صورت داخلی.
شامل ستاره ها فقط میشه، معدود از افراد هنرمندان، بخش مهمی که آدم های جدی هستن، توانمندن، استادن، ولی چهره نیستن به هر دلیلی، یا نمیتونن سالن های پر جمعیت رو داشته باشن، خب اینها میمونن کنار. این فروشگاه اینترنتی تو باید طوری طراحی بکنه که اونها رو بتونه معرفی بکنه و تریبون خوبی برای اونها باشه، یک ویترین خوبی باشه تو عرصه فروش.
ببینید متاسفانه یه واقعیتی که این وسط وجود داره اینه که فروشگاه اینترنتی هم سوار بر ستاره ها میتونن درآمدزایی داشته باشن، چون ستاره ها یک کامیونیتی یا یک قبیله بزرگی رو توی فضای مجازی دارن که میتونن متقاعد کنن که آثارشون خریداری بشه و شنیده بشه.
اشکال نداره اونا باشن.
و ولی همین که خدمتتون عرض کردم که سلیقه شناسی از سمت اپلیکیشن ها وجود نداره، باعث میشه که حتی اگر کار فاخری هم تولید میشه از یک هنرمند مثلا ناشناس یا حتی کمشناس هم تولید میشه، کار دیده نشه. چون ببینید الان یه موضوعی رو خیلی راحت مطرح بکنیم دیگه، اون شخصی که محتوا رو داره داخل اپلیکیشن میذاره و بارگذاری میکنه، چقدر فکر میکنید شناخت داره راجع به این که این محتوا با کیفیت و با ارزشه؟
نمیگم خیلی مطمئنم، ولی تا درصد بسیار بالا میدونم اصلا نمیشناسه موسیقی رو،
اصلا فقط
تخصص سخت افزاری داره، نرم افزاری هم فکر نمیکنم آشنایی دقیق داشته باشه.
حتی من میگم اصلا نرم افزاری هم داره، ولی آیا شناخت موسیقایی هم داره؟
خیر.
خب ببینید شما یک جنس رو در هر زمینه ای به چه صورتی میتونید خیلی خوب بفروشید که از تمامیت اون جنس و از ذات اون جنس آگاه باشین، که وقتی مشتری میخواد بیاد سمت شما و هر گونه سوالی سمت شما داشته شما بتونید پاسخگو باشید. وقتی شناختی در این زمینه ها وجود نداره و صرفا از طریق یه سری کمپین های دیجیتال مارکتینگ داره این محتوا به فروش میره، شما انتظار دیگه نمیتونید داشته باشید که این اپلیکیشن ها حتی ورشکسته باشن. و الان من به جرئت میتونم بگم تمامی اپلیکیشن های داخلی ورشکستن، یعنی اصلا به سود که نرسیدن هیچ، در یک ورشکستگی هم دارن در واقع قرار میشن.
عرضم گفتم که واقعا چگونه اینا میگذرونن؟ پشت پرده ای داره ما نمیدونیم.
سرمایه گذار در واقع داره حمایت میکنه دیگه، در واقع سرمایه گذار داره حمایت میکنه و اینکه مثلا یه جوری اونها هم کوچیک شدن
از جای دیگه درآمد کسب میکنه، اینجا داره خرج میکنه.
بله تزریق ها. و اینم البته خدمت رو عرض بکنم که به نسبت چند سال پیش اپلیکیشن ها خیلی تعدادشون کمتر شده. یعنی وقتی حوزه خدمات ارزش افزوده موبایل توسط حالا وزیر ارتباطات یه ذره جمع‌آوری شد و دیگه اصلا در واقع نظارت جدی روش شد، خیلی از اپلیکیشن ها اصلا جمع‌آوری شدن دیگه، اپلیکیشن ها به صورت جدی کار نمی کردن. الان این اپلیکیشن هایی هم که موندن از سرمایه های مثلا جانبی دارن در واقع.
الان چه تعدادن؟ کمتر از انگشتان یک دست؟
بله بله بله، کمتر از 10 تا اپلیکیشن داخل هستن که میتونیم بگیم که دارن روی موسیقی متمرکز کار میکنن. و میگم خیلی هم متاسفانه مثلا یه بودجه هایی رو دارن، بعد میخوام مثلا یه کارهای فرهنگی هم انجام بدن، میگن حالا چه کاری خیلی ساده است، این که یه اپلیکیشنی مثلا بذاریم توش دوتا ویدیو دوتا آدیو اینا بذاریم، بعدش هم بگیم ما کار فرهنگی هم مثلا انجام دادیم. یعنی یه سری شرکت های اینچنینی هم، هولدینگ های اینچنینی هم ما داریم.
می‌بگن از کتاب صوتی ها صحبت کنیم. کتاب صوتی ها نیاز دارن موسیقی لابلای مطالب و حرف ها پخش بشه.
بله.
این موسیقی ها چقدر میتونه جدی باشه در اینکه یک کتاب پرفروش که یک گوینده خیلی خوش صدای معروف رادیویی داره میاد، به نظر شما تا الان این کارا رو که شنیدید یا بخش خصوصی دارید فعالیت میکنید، موسیقی هم اینجا آگاهانه انتخاب میشه یا فقط به صورت وله و میان برنامه حالا یه چیزی پخش بکنیم؟
بله خدمتتون عرض کنم که توی پادکست و توی کتاب صوتی بله ما به عنوان مثلا صدای پس زمینه و حتی به صورت وله هم از موسیقی داریم استفاده میکنیم. اما یه تفاوتی بین تولید کنندگان داخل و تولید کنندگان خارج پادکست و کتاب صوتی وجود داره. توی خارج از ایران یه لایبرری یا یه کتابخونه وجود داره که موسیقی های فری یا موسیقی های رایگان ارائه میکنن که کسانی که تولید کننده کتاب صوتی و پادکست هستن میتونن برن از اون موسیقی هایی که کپی رایت نداره در واقع استفاده بکنن.
بله.
اما داخل ایران متاسفانه ما دوباره با نقض حقوق کپی رایت در زمینه موسیقی توی تولید کتاب صوتی و حتی مثلا پادکست مواجهیم. یعنی مثلا این موسیقی هایی که در پس زمینه پادکست یا کتاب صوتی شما میشنوید متاسفانه هیچ کدومشون کپی رایت رو رعایت نمی‌کنن. و یه نکته ای هم که هستش با توجه به اینکه موسیقی بی کلام در داخل شاید بیشتر در حوزه های سنتی با سازهای سنتی تولید میشه، استقبال کمتری ازش میشه تا موسیقی های بی کلام خارجی.
خانشی نداره متناسب با محتوای
یه جورایی نامتجانسن دیگه. مثلا فکر کنید یک پادکستی که داره راجع به مثلا تکنولوژی صحبت میکنه، خب طبیعتا از موسیقی های بی کلام سنتی نمیتونه استفاده بکنه. شاید بیشتر اون موسیقی ها فقط در خود همین پادکست هایی یا کتاب صوتی هایی که مرتبط با موسیقی هستن یا اصلا تاریخی هستن بشه استفاده کرد، ولی در غیر این صورت نه متاسفانه خیلی داره کم انجام میشه. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم، تولید کننده های موسیقی هم برای کتاب های صوتی اصلا الان کاری انجام نمیدن. ما اگر توی فیلم رو دقت بکنیم، فیلم و سریال ها، اگر شما الان توجه داشته باشین داره موسیقی هایی توی فیلم و سریال ها ساخته میشه، مثل مثلا آقای افشار، بامداد افشار که دارن موسیقی فیلم تولید میکنن، داره موسیقی هایی تولید میشه که با مضمون فیلم ها کاملا همخونی داره و باعث جذب اصلا مخاطب میشه. ولی توی قسمت کتاب صوتی و موسیقی و که پادکست ها ما متاسفانه این امکان رو نداریم.
بله تولید گفتن میگن که فرصتی نداریم و خیلی از سوال هامون خب در عرصه تئاتر نمایش خب بعد از انقلاب یه اصلا رایج شد بعد از دهه 60 که اصلا موسیقی می نویسن برای نمایش، قبلا از جای دیگه استفاده میکردن. ولی پرسش آقا یه دقیقه وقت مونده، چرا مخاطبای پادکست پیشی میگیرن از موسیقی این فضا؟ چطوره اینقدر این دلنشین شده و جایگاه پیدا کردیم پادکست؟
ببینید، به این دلیل که فرصت مطالعه مردم الان به خاطر سرعت زندگی کمتر شده و مخاطب مجبوره که توی خودرو یا جای دیگه اگر میخواد چیزی هم یاد بگیره از طریق پادکست ها انجام بده، و این هم منکر نشیم که کیفیت موسیقی پاپولار یا پاپ ما توی این سالها واقعا رو به زوال و نابودی بوده و سلیقه مخاطب رو دیگه پوشش نمیده متاسفانه.
بسیار عالی، خیلی از سوال‌های من موند، امیدوارم بتونیم یه برنامه دیگه باز خدمت شما باشیم و بشنویم از شما. سپاس از صحبت‌های کارشناسی خوبتون، شما رو به خداوند متعال می‌سپارم.
خیلی ممنونم، منم خداحافظی می‌کنم از خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
شنوندگان عزیز، برنامه به پایان رسید، هفته آینده ان شاءالله بتونیم خدمت شما باشیم با ارغنون رادیو گفتگو. تا زود و بدرود.
برنامه ارغنون رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه شما عزیزان به برنامه های رادیو گفتگو و امیدوار هستم که این برنامه ها همچنان مورد توجهتون قرار بگیره و با ما هم در ارتباط باشید با شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، و اظهار نظر بفرمایید. همچنین شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30135.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
پویش سراسری قرائت و حفظ سوره مبارکه صف به نیت اهدا به روح سردار قرآنی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، زمان 8 تا 18 دی‌ماه. برای شرکت در این پویش به آدرس www.qurantv.ir/sardar-sulaymani مراجعه نمایید. کمیته قرآن ستاد مردمی بزرگ داشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
Whoa. رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر عزیزان، بسیار ممنون از توجهتون به برنامه‌های رادیو گفتگو. شما شنوندگان ارجمند میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گودای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. بسیار سپاسگزار و ممنون از توجه شما شنوندگان ارجمند به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
رادیو مقاومت.
قاسم سلیمانی یعنی كل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و كل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت با مکتب سلیمانی.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم که فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت.
به ساعت 4 بامداد نزدیک میشیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه تاریخ معاصر توجه بفرمایید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران،
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این